صبح بخیر، امیدوارم که دهمین روز از ماه اسفند امروز پنجشنبه رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
دبیر کل سازمان ملل نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
ارتش سوریه حملات زمینی به غوطه شرقی را آغاز کرده است.
شاپرک شجریزاده از دختران خیابان انقلاب به قید وثیقه آزاد شد.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نسبت به آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش از آمار بالای اعدام‌ها به ویژه اعدام مجرمان زیر 18 سال، سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی و نبود فضای لازم و مناسب برای مخالفان و منتقدان و نیز بازداشت‌های خودسرانه، انتقاد و ابراز نگرانی شده. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده که درباره وضعیت حقوق بشر ایران نگران است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه در گزارش خود به 37مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد نوشته که آزار روزنامه‌نگاران، از جمله روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در برخی رسانه‌های خارجی، و سرکوب فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی همچنان ادامه دارد. این گزارش همچنین به اعتراض‌های دی ماه گذشته در شهرهای مختلف و بازداشت دست کم 3700 تن اشاره کرده و دولت ایران را تشویق کرده است که از حقوق قانونی معترضان حمایت کند. در این گزارش آمده که در وضعیت حقوق بشر اقلیت‌های دینی و مذهبی و قومی بهبودی دیده نمی‌شود، به طوری که در حوزه آزادی بیان و اجازه کار به آنان پیشرفتی حاصل نشده و هنوز موارد متعدد محدودیت برای آنان وجود دارد. آقای گوترش همچنین تایید کرده که عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که به تازگی درگذشت، با مقامات ایرانی مکاتبه هایی داشته، هرچند مقامات جمهوری اسلامی اجازه سفر به ایران را به او ندادند. در این گزارش همچنین به دستور توقف حکم اعدام برخی محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر به عنوان تحولی مثبت اشاره شده و آمده که تعداد اعدام‌ها در ایران در سال 2017 میلادی به 480 تن رسیده که نسبت به سال‌های پیش کاهش داشته است. در سال 2016 دست کم 530 تن در ایران اعدام شدند. قانون جدید مجازات مجرمان مواد مخدر از 23 آبان ماه امسال لازم الاجرا شد. این مجازات اعدام را از برخی موارد حذف کرده و حکم‌های جایگزین چون زندان طولانی مدت و جریمه نقدی را تعیین کرده است. وضعیت زندان‌های ایران هم در گزارش دبیر کل سازمان ملل بررسی و گفته شده که شماری از بندهای ندامتگاه‌های ایران با حضور غیر استاندارد زندانیان روبرو است و موارد حبس انفرادی هم نگران کننده است. دبیر کل سازمان ملل از ادامه آنچه شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های ایران برای گرفتن اعترافات خوانده ابراز نگرانی کرده است. این گزارش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته با دفاتر سازمان ملل برای بهبود حقوق بخش‌های جامعه ایران همکاری کند. دولت و مقام‌های قضایی در ایران در سال‌های گذشته گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر ملل متحد را همواره مغرضانه و با انگیزه‌های سیاسی توصیف کردند.
ادامه خبرها. روز چهارشنبه و پس از یک هفته بمباران هوایی، ارتش سوریه حمله زمینی برای تسخیر غوطه شرقی را آغاز کرد. شب شنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آتش‌بس یک ماهه در سوریه را تصویب کرد و یک روز بعد رئیس جمهوری روسیه دستور داد در غوطه شرقی روزی 5 ساعت آتش‌بس اعلام شود. اما به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، حملات متقابل ارتش سوریه و شبه نظامیان در غوطه شرقی قطع نشده است. سازمان ملل آماده ارسال کمک‌های انسان دوستانه و تخلیه غیر نظامیان است، ولی به دلیل ادامه زد و خوردها عملیات امداد رسانی شروع نشده. طرفین یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. بمباران غوطه شرقی از طرف ارتش سوریه و همپیمانان آن در 10 روز گذشته بیش از 600 کشته بر جای گذاشته. غوطه شرقی با جمعیتی حدود 400 هزار نفر در حومه دمشق قرار دارد.
سایت زندان زیتون از آزادی شاپرک شجریزاده از معترضین به حجاب اجباری در روز چهارشنبه و به قید وثیقه خبر داده است. هفته گذشته خانم شجریزاده در حرکتی که به خیابان دختران خیابان انقلاب شناخته می شود پس از آویختن روسری خود بر چوبی در خیابان قیطریه بازداشت شده بود. مریم شریعت مداری یکی دیگر از بازداشتی ها که با حمله یکی از نیروهای انتظامی از روی جعبه تقسیم برق خیابان انقلاب به پایین پرتاب شده بود همچنان در بازداشت به سر می برد. خانم شریعت مداری با اعلام بیگناهیش تودیع وثیقه را نپذیرفته است. عفو بین الملل روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اعلام خبر بازداشت 35 زن در اعتراض به حجاب اجباری نسبت به وضعیت آنان در زندان ابراز نگرانی کرده بود. این بیانیه میگوید ده‌ها زن بازداشت شده در حال حاضر با خطر دادگاه‌های ناعادلانه روبرو هستند. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دیماه و با انتشار فیلمی از اعتراض ویدا موحد به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. خانم موحد پس از این حرکت اعتراضی بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز چهارشنبه گفت تشخیص جاسوسی فرد متهم بر عهده قوه قضاییه است. این سخنان در واکنش به اظهارات علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات است که یک شنبه گذشته گفته بود تنها مرجع تشخیص جاسوسی وزارت اطلاعات است. آقای یونسی با اشاره به پرونده زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی که سال 82 در بازداشت درگذشت گفته بود سعید مرتضوی دادستان وقت برخلاف رأی وزارت اطلاعات اصرار داشت که خانم کاظمی جاسوس است. دادستان کل همچنین با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات در زمینه جاسوسی وظایف تعریف شده دارد گفته است تعیین جرم و تشخیص جاسوس بر عهده قوه قضاییه است. پیش از این محمود علوی وزیر اطلاعات در دولت حسن روحانی نیز تاکید کرده بود که رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی تنها جزء اختیارات وزارت اطلاعات است. با این حال علاوه بر قوه قضاییه مقام‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نمایندگان مجلس اعلام کردند که بر اساس قانون و اساسنامه ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی این نهاد نیز می‌تواند به موضوع جاسوسی ورود کند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران در واکنش به اظهارات علی یونسی وزیر سابق اطلاعات درباره پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی گفته که تشخیص جاسوسی نه بر عهده وزارت اطلاعات بلکه بر عهده قوه قضاییه است. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی این دعوا بر سر چیه؟
دعوا بر سر سهمی است از قدرت که نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی دارن بر سرش رقابت میکنند. حدود 3 سال پیش یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده بود که در ایران 16 نهاد اطلاعاتی امنیتی وجود داره. تنها وزارت اطلاعات هست که به مجلس پاسخگوست و 15 نهاد دیگر هیچ گونه پاسخگویی در برابر مجلس ندارن. در موضوعات مختلف دامنه فعالیت‌های اینها بر هم افتادگی داره. به عنوان مثال همین مسئله جاسوسی هم حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در این حیطه دخالت میکنه، مثل همین مورد اخیر مسئله مربوط به فعالان محیط زیست و هم وزارت اطلاعات. دامنه کارها چندان روشن نیست، طبیعی است که این گونه برخوردها پیش میاد. البته این سوال از آقای یونسی قابل پرسش هست که چرا 15 سال پیش ایشون مسئله خانم زهرای کاظمی رو مطرح نکردن در حالی که ایشون معتقد بودن که قصور یا تقصیر از سوی آقای مرتضوی است. و اگر هدف ایشون هم در تصحیح روندهای حکومتی است، خب طبعا باید افرادی رو به دادگاه معرفی میکردن تا اونها محاکمه بشن یا خسارات مربوطه، اگر مجموعه نظام در این مسائل نقشی نداره، نهادینه نیست، خسارات مربوطه باید به خانواده های افرادی که فرزندانشون عزیزانشون قربانی میشن باید پرداخت میشد که چنین اتفاقی نیفتاده.
خب به طور خلاصه چه چشم‌اندازی وجود داره برای این دعوا و این منازعه بین این مسئولان جمهوری اسلامی؟
ببینید دو مسئله هست یا که میشه در موردش صحبت کرد. یک مسئله این است که این 16 نهاد اطلاعاتی امنیتی همچنان با هم درگیر خواهند بود. بالاخص روندی که در طی چند دهه اخیر در جمهوری اسلامی ما شاهدش بودیم این بوده است که نهادهایی که پاسخگو نیستند معمولا دست بالاتر رو دارند. در این حیطه هم مشخص هست که نهادهای غیر پاسخگو قدرت بیشتری رو دارند، قدرت مانور بیشتری دارند و وزارت اطلاعات معمولا نقش کمتری در این مسائل داره بازی میکنه. نکته دوم این که با تضعیف نهادها، با تضعیف نظام سیاسی به طور کلی، نهادهای امنیتی قدرت بیشتری پیدا میکنن و تنازع بر سر این سهمی که از کیک منابع کشور در اختیار دارن، تنازع میان اونها افزایش پیدا میکنه. اگر خیزش ها و جنبش هایی که در ایران در جریان هست اینها ادامه پیدا بکنه، طبعا شاهد تنش های بیشتری ما میان این 16 نهاد اطلاعاتی خواهیم بود اگر تعدادشون نسبت به 3 سال گذشته افزایش پیدا نکرده باشه.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
ادامه خبرها. رویترز میگوید محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اواخر اسفند ماه به آمریکا سفر خواهد کرد تا با مقامات آمریکایی دیدار و گفتگو کند. ولیعهد عربستان طی این سفر علاوه بر واشنگتن که به شهرهای نیویورک، بوستون، هیوستون و سان فرانسیسکو نیز سفر خواهد کرد. روز گذشته کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محمد بن سلمان درباره نقش ایران در منطقه تلفنی گفتگو کرده و از رویکرد وی برای مقابله بهتر کشورهای حاشیه خلیج فارس با اقدامات به گفته وی بی‌ثبات کننده ایران و همچنین شکست تروریسم و افراطگرایی تشکر کرده است. ایران اتهام تلاش برای بی‌ثباتی در منطقه را رد می‌کند. در همین چارچوب هفته گذشته نیز اعلام شده بود که مقام‌های بلندپایه عربستان، امارات متحده عربی و قطر در ماه مارس و اوایل آوریل، اسفند و فروردین ماه با دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار خواهند کرد.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. مدیر کل پیش‌بینی و هوشیاری سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به بارش باران در بیشتر مناطق کشور از وزش باد شدید در برخی نقاط خبر داده. امروز در بخش‌هایی از جنوب غرب و جنوب کشور ابر بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. در شرق و جنوب شرق ایران نیز امروز رشد ابر و رگبار پراکنده باران گاهی با رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
از عظمت و اعتبار و وجهه بین المللی جمهوری اسلامی همینقدر بس که وزیر امور خارجه با یه هواپیما میاد به مونیخ، میخواد بره در این کنفرانس ژنو شرکت کنه، به هواپیماش بنزین ندادن یا عجیبشون لابد پول باید میدادن به خاطر تحریم ها. وزارت دفاع آلمان یعنی ارتش در واقع هواپیما رو بنزین گیری میکنه. این معنای اعتبار بین المللیه. حالا میخواین قاتل بفرستید برای کنفرانس حقوق بشر، بفرستید. اینجوری تلافی میکنن.
من از خدا میخواستم این خبر رو نشنوم، این خبر ننگاور رو نشنوم که وزیر خارجه کشور ایران به حدی تنزل پیدا کرده، به حدی اینا تو دنیا خرابکاری کردن که جوختش نمیدن. من مثل رفسنجان کار میکردم، امریکایی بودم، چشمم زخمی شده بود، میگفتن 1500 متر یه امریکایی من رو بغل کرد رسون درمونگاه. حالا ما به کجا رسیدیم؟ آقای خامنه ای، آقای با بصیرت که وزیر خارجه کشورتو گردنشو گج میکنه اونجا بهش سوخت میدن که این پرواز کنه بیاد ایران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طبق روال هر پنج شنبه برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. برگردان فارسی رمان وراجی روی نیل نوشته نجیب محفوظ، نویسنده مصری و تنها برنده عرب زبان جایزه نوبل ادبی، به ترجمه رضا آمری تجدید چاپ شده. نجیب محفوظ که بنیادگرایان فتوای قتل او رو صادر کردن، زندگی فرهنگی پرتلاطمی داشته. آقای سرکوهی، نویسنده چگونه زندگی کرد و آثارش شاخصه هایی داشتن؟
در 1911 در یکی از محلات پرجمعیت قاهره به دنیا آمد. 36 رمان، 350 داستان کوتاه، ده ها فیلمنامه و 5 نمایشنامه از او باقی مانده از 70 سال زندگی فرهنگیش. او به اصطلاح در یک محیط بسیار سخت فامیلی، یعنی یک محیط اسلامی بزرگ شد و انتقاد از این محیط در آثار او کاملا دیده میشه. فلسفه مطالعه، به اصطلاح تحصیلاتش در فلسفه تمام کرد و بعد آثار اولیش بیشتر درباره مصر قدیم بود، مصر دوران فراعنه، و در واقع به نوعی میخواست که هویت مصری رو در این آثار بیافرینه. اما اون چه که او رو مشهور کرد در جهان، سگانه قاهره او هست. سه رمان هستش که زندگی سه نسل از خانواده های متفاوت رو در قاهره از جنگ جهانی اول تا بعد از کودتای نظامی 1952 که شاه فاروق سقوط کرد و عبدالناصر بر سر کار آمد تصویر میکنه. این نجیب محفوظ کسی که ادبیات کلاسیک غرب رو به خوبی میشناسه و جذب کرده و همچنین ادبیات مدرن غرب، یعنی هم اون سنت بزرگ رئالیست های قرن 19 رو و هم نویسندگانی مثل جویس یا کافکا و اینا رو به خوبی میشناسه، بر اونها مسلط در خودش جذب کرده و در این حال آثاری آفریده که از تجربه زیسته او هستن، یعنی آثاری که از زندگی مردم. اکثر رمان های او در مناطق پرجمعیت قاهره رخ میده، در خلق شخصیت خیلی استاد هست و بیشتر هم شخصیتاش مردم عادی هستند که درگیر به اصطلاح مدرنیسم در جامعه، درگیر سنت، درگیر دیکتاتوری، درگیر استبداد هستند. کتاب بچهای محله ما که یکی از بهترین آثار او هست، یک داستانی هستش که در این حال شخصیت هایی در او هستند که آدم، موسی، مسیح و محمد رو به یاد میارن. همین سبب شد که عمر عبدالرحمن، روحانی مشهور و نابینای مصری، فتوای قتل او رو صادر بکنه. اون در 82 سال وقتی نویسنده داشت، یکی از بنیادگرها با چاقو به او گردن او حمله کرد و او مدت ها مریض بود. او همچنین از پیمان صلح انور سادات اسرائیل حمایت کرد و همینجوری هم خیلی‌ها با او مخالف بودن. برای در سال 2006 درگذشت.
خب رمان وراجی روی نیل آقای سرکوهی چه داستانی رو روایت میکنه و چه مفاهیمی رو به تصویر میکشه؟
یکی از بهترین رمان‌های نجیب محفوظ هستش که فیلمی هم بر اساس این رمان ساخته شده. ادوار فرسودگی رو، انحطاط محیط روشن فکری و محیط طبقه اسلامیان درآمد رو با طنزی تلخ تصویر میکنه. با یک نگاه انتقادی به انحطاط جامعه مصری نگاه میکنه و در زمان انور سادات هم این رمان و فیلم رو ممنوع کرده بودن. او یک نگاه انتقادی میکنه به وضعیت روشن فکرا و اون نیهیلیسم و این تهی بودن معنوی آرمان، اینکه اینا از آرمان تهی شدن، فقط حرف میزنن، هیچ کاری نمیکنن، رو به خوبی توصیف میکنه، شبیه هست به برخی روشن فکران ما. داستان یک گروه روشنفکر هستش که اینا هشیش میکشن، شبها دور هم جمع میشن، راجع به همه چیز از فلسفه و سیاست و همه چی فقط حرف میزنن، اما هیچ چی براشون جدی نیست. و بعد اینا از طریق یک شخصی عادی از اخبار روزنامه ها مطلع میشن و بعد یه خبرنگاری هم میره که از اینا یه گزارشی تهیه کنه، بعد اینا قتلی مرتکب میشن در یک تصادف رانندگی و داستان شکل میگیره. رمان تاریخ روشنفکری دهه 60 مصر هستش و همونطور که گفتم به خوبی تونسته از عهده شخصیت ها و فضا بر بیاد.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نسبت به آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده ابراز نگرانی کرده است. روز چهارشنبه و پس از یک هفته بمباران هوایی، ارتش سوریه حمله زمینی برای تسخیر قوطه شرقی را آغاز کرد. سایت زیتون از آزادی شاپرک شجریزاده از معترضین به حجاب اجباری در روز چهارشنبه و به قید وثیقه خبر داده است. هفته گذشته خانم شجریزاده در حرکتی که به دختران خیابان انقلاب شناخته می شود، پس از آویختن روسری خود بر چوبی در خیابان قیطریه بازداشت شده بود. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز چهارشنبه گفت تشخیص جاسوسی فرد متهم بر عهده قوه قضایی است. این سخنان در واکنش به اظهارات علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات است که یک شنبه گذشته گفته بود تنها مرجع تشخیص جاسوسی وزارت اطلاعات است. رویترز میگوید محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اواخر اسفند ماه به آمریکا سفر خواهد کرد تا با مقامات آمریکایی دیدار و گفتگو کند. ولیعهد عربستان این هفته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تماسی تلفنی داشت و طرفین درباره مسائل خاورمیانه از جمله اقدامات ایران در منطقه گفتگو کردند. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی از سمت خود استعفا داد. آقای خادم اخیراً خواستار موضع‌گیری شفاف مسئولین جمهوری اسلامی در مورد مسابقه کشتیگیران ایرانی با حریفان اسرائیلی خود شده بود. ورزشکاران ایرانی طبق سیاست‌های جمهوری اسلامی با حریفان اسرائیلی خود مسابقه نمی‌دهند. یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه آلمان روز چهارشنبه گفته است مقام‌های آمریکایی و اروپایی برای مذاکره درباره توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران برجام در ماه مارس در برلین دیدار خواهند کرد. یک دیپلمات اروپایی نیز در همین زمینه به رویترز گفته است که این نشست در 15 مارس دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز روز چهارشنبه در گزارش اختصاصی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از ساخت یک پایگاه نظامی جدید و دائمی به دست جمهوری اسلامی در خاک سوریه خبر داد.
امروز اول ماه مارس روز جهانی بدون تبعیض نامگذاری شده. گزارشی ببینیم از آوا اسفندیاری در این رابطه.
روز اول مارس برابر با 10 اسفند روز بدون تبعیض است. تبعیض هر گونه تمایز، ایجاد محدودیت یا برتری قائل شدن بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده، موقعیت جسمی یا جنسیتی است. و البته هر گونه محروم سازی یا برتری طلبی با منشأ ملی، اجتماعی، اقتصادی و یا ناشی از چگونگی تولد است. اولین بار 5 سال پیش در روز جهانی ایدز بود که کمپینی به نام کمپین تبعیض صفر از سوی برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز راه اندازی شد. کمپینی که هدفش این بود هر گونه تبعیض میان مبتلایان به ویروس HIV و ایدز را با مردم عادی بردارد. استقبال از این کمپین آنقدر گسترده بود که سازمان ملل یک سال بعد، یعنی در سال 2014، تصمیم گرفت روز اول مارس را به طور خاص به این حرکت بشر دوستانه اختصاص دهد و پروانه‌ای هم سمبل آن شد. این آغاز راه بود. بعد از آن کمپین تبعیض صفر که بیشتر برای رفع تبعیض در مورد افراد مبتلا به ایدز فعالیت می‌کرد، دامنه فعالیت‌هایش را گسترش داد و موارد گسترده‌تری را برای رفع تبعیض هدف قرار داد. به این ترتیب سخن از رفع تبعیض در جنسیت، ملیت، سن، قومیت، مذهب و یا گرایش جنسی، دستیابی موقعیت برابر برای تحصیل و کار به میان آمد تا روز جهانی بدون تبعیض حامی حقوق بشر و کرامت همه انسان ها باشد، با این شعار که همه حق دارند در موقعیتی برابر و بدون تبعیض زندگی کنند. روز جهانی بدون تبعیض حالا روزی است که تنوع و گوناگونی سراسر دنیا را قبول می کند و تفاوت میان انسان ها را با ذهنی باز و احترام به یکدیگر می پذیرند. امسال با برجسته کرده موارد روزمره‌ای که در آن تبعیض رخ می‌دهد، از مردم دعوت می‌شود تا با طرح پرسش اگر اعمال و باورهای خود را به چالش بکشند. با این پرسش که اگر دوستم ایدز بگیرد باز با او دوست خواهم ماند، اگر بدانم مغازه‌ای که از آن خرید می‌کنم یک پناهنده در آن کار می‌کند باز به آنجا خواهم رفت، اگر همسایه‌ام مذهبی متفاوت داشته باشد با او ارتباط خواهم گرفت، اگر همکارم یک همجنسگرا باشد با او رابطه دوستانه خواهم داشت.
خب نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور از واکنش ها به استعفای رسول خادم تا خبرهای از دربی پایتخت.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. امروز ورزشگاه آزادی و شهرآورد تهران بین استقلال و پرسپولیس، پرسپولیسی که 57 امتیازیه، در صورت پیروزی در این مسابقه بدون توجه به نتایج دیگر بازی‌ها، پرسپولیس میتونه جام قهرمانی رو نصیب خودش بکنه با برتری در شهرآورد که خب نهایت چیزیه که هواداران این تیم میخوان. اما پرسپولیس در صورت تساوی یا حتی شکست هم شانس قهرمانی داره، در صورت رقم خوردن نتایج دلخواه در بازی پارسجم مقابل ذوب‌آهن که جدی‌ترین حریف پرسپولیس روی کاغذ البته قلمداد میشه. در طرف مقابل استقلال برای در واقع برتری در شهرآورد که خب فارغ از وضعیت جدول همیشه مهم بوده و ضمن اینکه برای رتبه دوم لیگ برتر استقلال تلاش میکنه و کسب پیروزی در این مسابقه میتونه فوق‌العاده حائز اهمیت باشه، چه از لحاظ جدول چه وضعیت سنتی این مسابقه به عنوان دیداری که ارزش برتری در اون کمتر از تصاحب جام قهرمانی نبوده برای هواداران. اما اینفانتینو رئیس فیفا وارد تهران شده تا این مسابقه را از نزدیک ببینه، به اتفاق مارکو فان باستن، فوق ستاره سابق فوتبال جهان، برنده 3 توپ طلا، مهاجم تیم ملی فوتبال هلند و باشگاه آسه میلان، که با استقبال تاج رئیس فدراسیون فوتبال و علی دایی افتخار فوتبال ایران مواجه شدند. خبر بعدی رقابت‌های لیگ برتر والیبال و صعود شگفت‌انگیز تیم خاتم اردکان به دیدار نهایی با غلبه بر شهرداری تبریز. از اون طرف هم تیم بانک سرمایه تونست پیکان رو ببره تا فینالیست بشه. برای اولین بار طی 3-4 فصل اخیر بالاخره یه تیم شهرستانی تونست به فینال برسه و فینال سنتی پیکان و بانک سرمایه رو در واقع بشکنه با این اتفاق. خبر آخر کنارگیری رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی بعد از انتقادات و مصاحبه‌های مکرری که خادم انجام داد با پاسخ خاصی مواجه نشد و از سمت خودش کنارگیری کرد. اعضای شورای فنی فدراسیون کشتی هم کنارگیری کردند و در همین زمینه تابش رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفته مسئولین باید دست به دست هم بدن، از وزارت ورزش تا رهبر، تا بتونن شرایط رو مهیا کنن و یک وضعیتی فراهم بشه که رسول خادم هم بتونه کارشو در فدراسیون کشتی ادامه بده. وزارت ورزش هم اعلام کرده که بعد هم فکری کنیم مشکل رو حل کنیم، با استعفا چیزی حل نمیشه. ولی مسئولین مختلف از مجلس تا وزارت ورزش که واکنش نشون میدن، کسی پاسخ انتقادات و پیشنهادات رسول خادم رو نمیده. در واقع همه میگن که حالا باید بشین صحبت کنیم، بحث کنیم، چیزی که تا این لحظه طی 35 سال نتیجه بخش نبوده و منجر به کنارگیری رسول خادم شده. خادم مشخصا عقیده داشت که باید مقامات جمهوری اسلامی اگر بر این باورن که مبارزه نباید بشه با ورزشکاران اسرائیل، رسما اینو اعلام کنن، نه اینکه در سکوت بگذرونن تا ما مجبور بشیم گواهی پزشکی بگیریم و دروغ بگیم و مسابقه قبلی رو واگذار کنیم. خادم در بیانیه‌اش صراحتا تاکید کرده که من نمیخوام به کشتی دروغ بگم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
دبیر کل سازمان ملل نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
ارتش سوریه حملات زمینی به قوطه شرقی را آغاز کرده است.
شاپرک شجریزاده از دختران خیابان انقلاب به قید وثیقه آزاد شد.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به 37th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نسبت به آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش از آمار بالای اعدام‌ها به ویژه اعدام مجرمان زیر 18 سال، سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی و نبود فضای لازم و مناسب برای مخالفان و منتقدان و نیز بازداشت‌های خودسرانه انتقاد و ابراز نگرانی شده است. جزئیات بیشتر از گزارش بنیامین صدر.
دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده که درباره وضعیت حقوق بشر ایران نگران است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه در گزارش خود به 37th نشست شورای حقوق بشر ملل متحد نوشته که آزار روزنامه‌نگاران، از جمله روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در برخی رسانه‌های خارجی، و سرکوب فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی همچنان ادامه دارد. این گزارش همچنین به اعتراض‌های دی ماه گذشته در شهرهای مختلف و بازداشت دست کم 3700 تن اشاره کرده و دولت ایران را تشویق کرده است که از حقوق قانونی معترضان حمایت کند. در این گزارش آمده که در وضعیت حقوق بشر اقلیت‌های دینی و مذهبی و قومی بهبودی دیده نمی‌شود، به طوری که در حوزه آزادی بیان و اجازه کار به آنان پیشرفتی حاصل نشده و هنوز موارد متعدد محدودیت برای آنان وجود دارد. آقای گوترش همچنین تایید کرده که عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که به تازگی درگذشت، با مقامات ایرانی مکاتبه هایی داشته، هرچند مقامات جمهوری اسلامی اجازه سفر به ایران را به او ندادند. در این گزارش همچنین به دستور توقف حکم اعدام برخی محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر به عنوان تحولی مثبت اشاره شده و آمده که تعداد اعدام‌ها در ایران در سال 2017 میلادی به 480 تن رسیده که نسبت به سال‌های پیش کاهش داشته است. در سال 2016 دست کم 530 تن در ایران اعدام شدند. قانون جدید مجازات مجرمان مواد مخدر از 23 آبان ماه امسال لازم الاجرا شد. این مجازات اعدام را از برخی موارد حذف کرده و حکم‌های جایگزین چون زندان طولانی مدت و جریمه نقدی را تعیین کرده است. وضعیت زندان‌های ایران هم در گزارش دبیر کل سازمان ملل بررسی و گفته شده که شماری از بندهای ندامتگاه‌های ایران با حضور غیر استاندارد زندانیان روبروست و موارد حبس انفرادی هم نگران کننده است. دبیر کل سازمان ملل از ادامه آنچه شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های ایران برای گرفتن اعترافات خوانده ابراز نگرانی کرده است. این گزارش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته با دفاتر سازمان ملل برای بهبود حقوق بخش‌های جامعه ایران همکاری کند. دولت و مقام‌های قضایی در ایران در سال‌های گذشته گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر ملل متحد را همواره مغرضانه و با انگیزه‌های سیاسی توصیف کردند.
ادامه خبرها: روز چهارشنبه و پس از یک هفته بمباران هوایی ارتش سوریه، حمله زمینی برای تسخیر قوطه شرقی توسط این ارتش آغاز شد. شنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آتش‌بس یک ماهه در سوریه را تصویب کرد و یک روز بعد رئیس جمهوری روسیه دستور داد در قوطه شرقی روزی 5 ساعت آتش‌بس اعلام شود. اما به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، حملات متقابل ارتش سوریه و شبه نظامیان در قوطه شرقی قطع نشده است. سازمان ملل آماده ارسال کمک‌های انسان دوستانه و تخلیه غیر نظامیان است، ولی به دلیل ادامه زد و خوردها عملیات امداد رسانی شروع نشده است. طرفین همدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. بمباران قوطه شرقی از طرف ارتش سوریه و همپیمانان آن در 10 روز گذشته بیش از 600 کشته بر جای گذاشته. قوطه شرقی با جمعیتی حدود 400 هزار تن در حومه دمشق قرار دارد.
سایت زیتون از آزادی شاپرک شجریزاده از معترضین به حجاب اجباری در روز چهارشنبه و به قید وثیقه خبر داده است. هفته گذشته خانم شجریزاده در حرکتی که به دختران خیابان انقلاب شناخته می شود، پس از آویختن روسری خود بر چوبی در خیابان قیطریه بازداشت شده بود. مریم شریعت مداری یکی دیگر از بازداشتی ها که با حمله یکی از نیروهای انتظامی از روی جعبه تقسیم برق خیابان انقلاب به پایین پرتاب شده بود، همچنان در بازداشت به سر می برد. خانم شریعت مداری با اعلام بیگناهیش تودیع وثیقه را نپذیرفته است. عفو بین الملل روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اعلام خبر بازداشت 35 زن در اعتراض به حجاب اجباری نسبت به وضعیت آنان در زندان ابراز نگرانی کرده بود. این بیانیه میگوید ده‌ها زن بازداشت شده در حال حاضر با خطر دادگاه‌های ناعادلانه روبرو هستند. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دیماه و با انتشار فیلمی از اعتراض ویدا موحد به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. خانم موحد پس از این حرکت اعتراضی بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز چهارشنبه گفت تشخیص جاسوسی فرد متهم بر عهده قوه قضاییه است. این سخنان در واکنش به اظهارات علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات است که یک شنبه گذشته گفته بود تنها مرجع تشخیص جاسوسی وزارت اطلاعات است. آقای یونسی با اشاره به پرونده زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی که سال 82 در ایران در بازداشت درگذشت گفته بود سعید مرتضوی دادستان وقت برخلاف رأی وزارت اطلاعات اصرار داشت که خانم کاظمی جاسوس است. دادستان کل همچنین با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات در زمینه جاسوسی وظایف تعریف شده ای دارد گفته است تعیین جرم و تشخیص جاسوس بودن بر عهده قوه قضایی است. پیش از این محمود علوی وزیر اطلاعات در دولت حسن روحانی تاکید کرده بود که رسیدگی به پرونده های جاسوسی تنها جزو اختیارات وزارت اطلاعات است. با این حال علاوه بر قوه قضایی، مقام های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نمایندگان مجلس اعلام کردند که بر اساس قانون و اساسنامه ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی این نهاد نیز می تواند به موضوع جاسوسی ورود کند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران در واکنش به اظهارات علی یونسی وزیر سابق اطلاعات درباره پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی گفته که تشخیص جاسوسی نه بر عهده وزارت اطلاعات بلکه بر عهده قوه قضاییه است. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، این دعوا بر سر چیه؟
دعوا بر سر سهمی است از قدرت که نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی دارن بر سرش رقابت میکنند. حدود 3 سال پیش یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده بود که در ایران 16 نهاد اطلاعاتی امنیتی وجود داره. تنها وزارت اطلاعات هست که به مجلس پاسخگوست و 15 نهاد دیگر هیچ گونه پاسخگویی در برابر مجلس ندارن. در موضوعات مختلف دامنه فعالیت‌های اینها بر هم افتادگی داره. به عنوان مثال همین مسئله جاسوسی هم حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در این حیطه‌ها دخالت می‌کنه، مثل همین مورد اخیر مسئله مربوط به فعالان محیط زیست و هم وزارت اطلاعات. دامنه کارها چندان روشن نیست، طبیعی است که این گونه برخوردها پیش میاد. البته این سوال از آقای یونسی قابل پرسش هست که چرا 15 سال پیش ایشون مسئله خانم زهرای کاظمی رو مطرح نکردن، در حالی که ایشون معتقد بودن که قصور یا تقصیر از سوی آقای مرتضوی است. و اگر هدف ایشون هم در تصحیح روندهای حکومتی است، خب طبعا باید افرادی رو به دادگاه معرفی می‌کردن تا اونها محاکمه بشن یا خسارات مربوطه اگر مجموعه نظام در این مسائل نقشی نداره، نهادینه نیست، خسارات مربوطه باید به خانواده های افرادی که فرزندانشون عزیزانشون قربانی میشن باید پرداخت میشد که چنین اتفاقی نیفتاده.
خب به طور خلاصه چه چشم‌اندازی وجود داره برای این دعوا و این منازعه بین این مسئولان جمهوری اسلامی؟
ببینید دو مسئله هست یا که میشه در موردش صحبت کرد. یک مسئله این است که این 16 نهاد اطلاعاتی امنیتی همچنان با هم درگیر خواهند بود، بالاخص روندی که در طی چند دهه اخیر در جمهوری اسلامی ما شاهدش بودیم این بوده است که نهادهایی که پاسخگو نیستند معمولا دست بالاتر رو دارند. در این حیطه هم مشخص هست که نهادهای غیر پاسخگو قدرت بیشتری رو دارن، قدرت مانور بیشتری دارن و وزارت اطلاعات معمولا نقش کمتری در این مسائل داره بازی میکنه. نکته دوم این که با تضعیف نهادها، با تضعیف نظام سیاسی به طور کلی، نهادهای امنیتی قدرت بیشتری پیدا میکنن و تنازع بر سر این سهمی که از کیک منابع کشور در اختیار دارن، تنازع میان اونها افزایش پیدا میکنه. اگر خیزش ها و جنبش هایی که در ایران در جریان هست اینها ادامه پیدا بکنه، طبعا شاهد تنش های بیشتری ما میان این 16 نهاد اطلاعاتی خواهیم بود اگر تعدادشون نسبت به 3 سال گذشته افزایش پیدا نکرده باشه.
بله ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
ادامه این خبرها. رویترز میگوید محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اواخر اسفند ماه به آمریکا سفر خواهد کرد تا با مقامات آمریکایی دیدار و گفتگو کند. ولیعهد عربستان طی این سفر علاوه بر واشنگتن به شهرهای نیویورک، بوستون، هیوستون و سان فرانسیسکو نیز سفر خواهد کرد. روز گذشته کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محمد بن سلمان درباره نقش ایران در منطقه تلفنی گفتگو کرده و از رویکرد وی برای مقابله بهتر کشورهای حاشیه خلیج فارس با اقدامات به گفته وی بی‌ثبات کننده ایران و همچنین شکست تروریسم و افراطگرایی تشکر کرده است. ایران اتهام تلاش برای بی‌ثباتی در منطقه را رد می‌کند. در همین چارچوب هفته گذشته نیز اعلام شده بود که مقام‌های بلندپایه عربستان، امارات متحده عربی و قطر در ماه مارس و آوریل، اسفند و فروردین ماه با دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار خواهند کرد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
می‌خواستم با آقای روحانی بگم. آقای روحانی دیدی شما علناً دست گردن دارن تو جیب مردمه. آقا چه خبرتونه؟ آقا برق آقای خمینی روز اول مد گو مجانی. آقا کدوم مجانی؟ پیش برقی میاد 2000 تومن 4000 تومن برایش آبنامان و ارزش افزوده و چه میدونم تو سعودی و فلان و فلان میذارن روش 6000 تومن دو برابرش میگیرن. آخه چه خبرتونه؟ اختلاطی ها چند هزار میلیاردی میگیرن به رخ مردم میگذنی نمیگه ما میتونیم پولاتون بردارن به تمام سازمان ها تروریستی تو جهان دارن کمک میکنه میگه میتونیم این همه پول دلار از کشور خارج میکنه بشار اسد نگرده. خب بشار اسد چی نفعی به برای مردم ایران داره؟ بابا چه خبره دیگه؟ مردم به ستوه اومدن خدا شاد.
سلام آقای روحانی، خوش آمد میگم به استان هرمزگان. تو رو خدا به داد راننده کامیون ها برس. همین تکه رای اسکلت تا پایانه رو برو ببین چه جاده ما داریم. از سیرجان تا بندرعباس جاده مثل جگر زلیخا تکه تکه. اگه راننده کامیون نباشه چرخ مملکت وامیسته چرای قدر زیادش میکنیم. تو پایانه بار همه دزدن. 18 روز باید بندرعباس بخوابی تا یه باری گیره بیا. حالا هم بار بهت میدن 500 تومنش باربری میگیره، 700 تومنش اون میگیره، 100 تومنش کارگرا انعام میخوان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
We'll be right back.
سری بزنیم روزنامه های امروز پنج شنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، اخراج استادان دانشگاه آزاد از عناوین مورد بحث روزنامه های امروزه. ماجرای این اخراج ها چیه؟
امروز روزنامه آفتاب یزد یک گزارشی منتشر کرده با عکس صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران و البته استاد دانشگاه آزاد اسلامی، که ایشون چند روز پیش اعلام کرد که دانشگاه آزاد اخراج شده. روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده که پس از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی که رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد بود و همچنین هیئت مؤسس دانشگاه آزاد، آقای خامنه‌ای حکمی داد به آقای ولایتی و ایشون رو به عنوان رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد منصوب کرد، در حالی که در عمل روند انتخاب رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنا در خود اساسنامه دانشگاه آزاد پیش بینی شده بود. این یک دخالت خارج از چارچوب بود، اما منجر شد به اینکه فرهاد رهبر از سوی آقای ولایتی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد منصوب شد و بعد از اون این روزنامه نوشته که شماری از معاونان دانشگاه آزاد تغییر کردن، رئیس حراستش هم تغییر کرد و بعد از اون که تقریبا مدیران ارشد دانشگاه آزاد کنار گذاشته شدن و مدیران تازه‌ای وارد این سیستم شدن، به نوشته این روزنامه اخراج اساتید از دانشگاه آزاد کلید خورد. اولین اخراج از دانشگاه آزاد عراق صورت گرفت که به بهانه توهین به مقدسات یک استادی رو اخراج کردن و بعد هم حالا تحت عنوان ساماندهی اساتید در حال اخراج استادان دانشگاه هستند. اشاره نکرده این روزنامه به اخبار غیر رسمی که در این زمینه منتشر شده. برخی اخبار مبنی بر این هست که حدود 1000 استاد از دانشگاه آزاد اخراج یا تعلیق شدند. روزنامه این فریختگان که متعلق به خود دانشگاه آزاد هست امروز نوشته که آقای فرهاد رهبر به عنوان رئیس دانشگاه آزاد روز گذشته نشست رسانه‌ای داشته و در اون گفته که ما استادی رو اخراج نکردیم، بلکه در حال ساماندهی کار اساتید در دانشگاه آزاد هستیم. کسانی که دو شغله هستند، یعنی در دانشگاه‌های دیگر هم تدریس می‌کنند، رو اخراج می‌کنیم یا به گفته ایشون اونها رو در مسیر انفکاک از دانشگاه آزاد قرار میدیم. و البته ایشون گفته که به این وسیله ما میخواییم جا رو برای اساتید جدید باز کنیم که وارد سیستم دانشگاه آزاد بشن.
خب واکنش ها چه در میان مقامات دولتی و چه از سوی روزنامه ها به اخراج این اساتید دانشگاه آزاد چگونه بوده؟
روزنامه قانون گزارش داده که وزیر علوم منصور غلامی که در دولت آقای روحانی به وزارت علوم رسیده و چهره محافظه‌کار هست، ایشون گفته که این موضوع اخراج اساتید درست هست به این دلیل که نباید دو شغله باشن اساتید، و ایشون به طور ضمنی چراغ سبز رو نشون داده به رئیس دانشگاه آزاد برای اخراج بیشتر اساتید. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز نوشته که صادق زیبا کلام 20 سال دو شغله بوده و این خلاف قانون هست، حمایت کرده از اخراج اساتید دانشگاه و تاکید کرده که اعضای هیئت علمی نباید بیشتر از یک ساعتی رو در دانشگاه‌های دیگر به عنوان حق و تدریس یا به شکل پاره وقت کار بکنن و این لطمه میزنه به تدریسشون در دانشگاه. بنابراین این روزنامه هم حمایت کرده. روزنامه آرمان نمیشه که نه تنها اساتید در حال اخراج هستن، بلکه برخی از دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی هم این روزها یا اخراج میشن یا تعلیق، از جمله در دانشگاه بهشتی به نوشته این روزنامه 5 دانشجو چون این سرنوشتی پیدا کردن.
خب دست آخر این که گمانه‌زنی روزنامه‌ها درباره پشت پرده این اخراج‌ها چگونه بوده امروز؟
روزنامه شرق امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که هدف رئیس دانشگاه آزاد این هست که بورسیه‌هایی که بحث بورسیه‌های غیرقانونی چند سال پیش مطرح شد و اونها کسانی بودند که با استفاده از برخی از تبصره‌ها و مواد قانونی دور زده بودند قانون رو در دوران آقای احمدی نژاد و تعداد زیادی از چهره‌های اصولگرا فرزندان این مقام‌های حکومتی رو بورسیه داده بودن بهشون، حالا قرار است دانشگاه آزاد این کرسی ها رو خالی کنه و در اختیار این بورسیه ها قرار بده. ضمن اینکه این روزنامه نوشته که آقای گودرز افتخار جهرومی که یکی از اساتید سرشناس حقوق در ایران هست هم از دانشگاه آزاد اخراج شده. ایشون خودش هم گفتگو کرده و موضوع اخراج خودش رو هم تایید کرد.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نسبت به آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده ابراز نگرانی کرده است. روز چهارشنبه و پس از یک هفته بمباران هوایی ارتش سوریه حمله زمینی برای تسخیر غوطه شرقی را آغاز کرد. سایت زیتون از آزادی شاپرک شجریزاده از معترضین به حجاب اجباری در روز چهارشنبه و به قید وثیقه خبر داده است. هفته گذشته خانم شجریزاده در حرکتی که به دختران خیابان انقلاب شناخته می شود پس از آویختن روسری خود بر چوبی در خیابان قیطریه بازداشت شده بود. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز چهارشنبه گفت تشخیص جاسوسی فرد متهم بر عهده قوه قضایی است. این سخنان در واکنش به اظهارات علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات است که یک شنبه گذشته گفته بود تنها مرجع تشخیص جاسوسی وزارت اطلاعات است. رویترز میگوید محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اواخر اسفند ماه به آمریکا سفر خواهد کرد تا با مقامات آمریکایی دیدار و گفتگو کند. ولیعهد عربستان این هفته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تماسی تلفنی داشت و طرفین درباره مسائل خاورمیانه از جمله اقدامات ایران در منطقه گفتگو کردند. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی از سمت خود استعفا داد. آقای خادم اخیراً خواستار مزدگیری شفاف مسئولین جمهوری اسلامی در مورد مسابقه کشتیگیران ایرانی با حریفان اسرائیلی خود شده بود. ورزشکاران ایرانی طبق سیاست‌های جمهوری اسلامی با حریفان اسرائیلی خود مسابقه نمی‌دهند. یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه آلمان روز چهارشنبه گفته است مقام‌های آمریکایی و اروپایی برای مذاکره درباره توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران برجام در ماه مارس در برلین دیدار خواهند کرد. یک دیپلمات اروپایی نیز در همین زمینه به رویترز گفته است که این نشست در 15 ماه مارس دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز روز چهارشنبه در گزارش اختصاصی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از ساخت یک پایگاه نظامی جدید و دائمی به دست جمهوری اسلامی در خاک سوریه خبر داد.
امروز اول ماه مارس روز جهانی بدون تبعیض نامگذاری شده. گزارشی ببینیم از آوا اسفندیاری در این رابطه.
روز اول مارس برابر با 10 اسفند روز بدون تبعیض است. تبعیض هر گونه تمایز، ایجاد محدودیت یا برتری قائل شدن بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده، موقعیت جسمی یا جنسیتی است. و البته هر گونه محروم سازی یا برتری طلبی با منشأ ملی، اجتماعی، اقتصادی و یا ناشی از چگونگی تولد است. اولین بار 5 سال پیش در روز جهانی ایدز بود که کمپینی به نام کمپین تبعیض صفر از سوی برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز راه اندازی شد. کمپینی که هدفش این بود هر گونه تبعیض میان مبتلایان به ویروس HIV و ایدز را با مردم عادی بردارد. استقبال از این کمپین آنقدر گسترده بود که سازمان ملل یک سال بعد یعنی در سال 2014 تصمیم گرفت روز اول مارس را به طور خاص به این حرکت بشر دوستانه اختصاص دهد و پروانه‌ای هم سمبل آن شد. این آغاز راه بود. بعد از آن کمپین تبعیض صفر که بیشتر برای رفع تبعیض در مورد افراد مبتلا به ایدز فعالیت می‌کرد، دامنه فعالیت‌هایش را گسترش داد و موارد گسترده‌تری را برای رفع تبعیض هدف قرار داد. به این ترتیب سخن از رفع تبعیض در جنسیت، ملیت، سن، قومیت، مذهب و یا گرایش جنسی، دستیابی موقعیت برابر برای تحصیل و کار به میان آمد تا روز جهانی بدون تبعیض حامی حقوق بشر و کرامت همه انسان ها باشد با این شعار که همه حق دارند در موقعیتی برابر و بدون تبعیض زندگی کنند. روز جهانی بدون تبعیض حالا روزی است که تنوع و گوناگونی سراسر دنیا را قبول می کند و تفاوت میان انسان ها را با ذهنی باز و احترام به یکدیگر می پذیرند.
امسال با بررسی کرده موارد روزمره‌ای که در آن تبعیض رخ می‌دهد، از مردم دعوت می‌شود تا با طرح پرسش اگر اعمال و باورهای خود را به چالش بکشند. با این پرسش که اگر دوستم ایدز بگیرد باز با او دوست خواهم ماند، اگر بدانم مغازه‌ای که از آن خرید می‌کنم یک پناهنده در آن کار می‌کند، باز به آنجا خواهم رفت، اگر همسایه‌ام مذهبی متفاوت داشته باشد با او ارتباط خواهم گرفت، اگر همکارم یک همجنسگرا باشد با او رابطه دوستانه خواهم داشت.
طبق روال هر پنج شنبه برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. برگردان فارسی رمان وراجی روی نیل نوشته نجیب محفوظ، نویسنده مصری و تنها برنده عرب زبان جایزه نوبل ادبی، به ترجمه رضا آمری تجدید چاپ شده. نجیب محفوظ که بنیادگرایان فتوای قتل او را صادر کردن، زندگی فرهنگی پرتلاطمی داشته. آقای سرکوهی، نویسنده چگونه زندگی کرد و آثارش شاخصه هایی داشتند؟
در 1911 در یکی از محلات پر جمعیت قاهره به دنیا آمد. 36 رمان، 350 داستان کوتاه، ده ها فیلمنامه و 5 نمایشنامه از او باقی مانده از 70 سال زندگی فرهنگیش. او به اصطلاح در یک محیط بسیار سخت فامیلی، یعنی یک محیط اسلامی بزرگ شد و انتقاد از این محیط در آثار او کاملا دیده میشه. فلسفه مطالعه به اصطلاح تحصیلاتش در فلسفه تمام کرد و بعد آثار اولیه‌اش بیشتر درباره مصر قدیم بود، مصر دوران فراعنه، و در واقع به نوعی می‌خواست که هویت مصری رو در این آثار بیافرینه. اما اون که او رو مشهور کرد در جهان سگانه قاهره او هست. سه رمان هستش که زندگی سه نسل از خانواده‌های متفاوت رو در قاهره از جنگ جهانی اول تا بعد از کودتای نظامی 1952 که شاه فاروق سقوط کرد و عبدالناصر بر سر کار آمد تصویر می‌کنه. این نجیب محفوظ کسی که ادبیات کلاسیک غرب رو به خوبی می‌شناسه و جذب کرده و همچنین ادبیات مدرن غرب رو، یعنی هم اون سنت بزرگ رئالیست‌های قرن 19 رو و هم نویسندگانی مثل جویس یا کافکا و اینا رو به خوبی می‌شناسه، بر اونا مسلط در خودش جذب کرده و در عین حال آثاری آفریده که از تجربه زیسته او هستند، یعنی آثاری که از زندگی مردم. اکثر رمان‌های او در مناطق پرجمعیت قاهره رخ میده. در خلق شخصیت خیلی استاد هست و بیشتر هم شخصیتاش مردم عادی هستند که درگیر به اصطلاح مدرنی در جامعه، درگیر سنت، درگیر دیکتاتوری، درگیر استبداد هستند. کتاب بچهای محله ما که یکی از بهترین آثار او هست، یک داستانی هستش که در این حال شخصیت‌های در او هستند که آدم، موسی، مسیح و محمد رو به یاد میارن. همین سبب شد که عمر عبدالرحمن روحانی مشهور و نابینای مصری فتوای قتل او رو صادر بکنه. اون در 82 سال وقتی نویسنده داشت، یکی از بنیادگراها با چاقو به او گردن او حمله کرد و او مدت‌ها مریض بود. او همچنین از پیمان صلح انور سادات اسرائیل حمایت کرد، به همین دلیل هم خیلی‌ها با او مخالف بودن. برای در سال 2006 درگذشت.
خب رمان وراجی روی نیل آقای سرکوهی چه داستانی رو روایت میکنه و چه مفاهیمی رو به تصویر میکشه؟
یکی از بهترین رمان‌های نجیب محفوظ هستش که فیلمی هم بر اساس این رمان ساخته شده. ادوار فرسودگی رو، انحطاط محیط روشن فکری و محیط طبقه اسلامیان درآمد رو با تنظیم تلخ تصویر میکنه. با یک نگاه انتقادی به انحطاط جامعه مصری نگاه میکنه و در زمان انور سادات هم این رمان و فیلم رو ممنوع کرده بودن. او یک نگاه انتقادی میکنه به وضعیت روشن فکرا و اون نیهیلیسم و این تهی بودن معنوی آرمان، مثلا اینکه اینا از آرمان تهی شدن، فقط حرف میزنن، هیچ کاری نمیکنن، رو به خوبی توصیف میکنه. شبیه هست به برخی روشن فکران ما. داستان یک گروه روشن فکر هستش که اینا هشیش میکشن، شبها دور هم جمع میشن، راجع به همه چیز از فلسفه و سیاست و همه چی فقط حرف میزنن، اما هیچی براشون جدی نیست. و بعد اینا از طریق یک شخصی عادی از اخبار روزنامه‌ها مطلع میشن و بعد یه خبرنگاری هم میره که از اینا یه گزارشی تهیه کنه. بعد اینا قتلی مرتکب میشن در یک تصادف رانندگی و داستان شکل میگیره. رمان تاریخ روشنفکری دهه 60 مصر هستش و همونطور که گفتم به خوبی تونسته از عهده شخصیت‌ها و فضا بر بیاد.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب صبحانه با خبر امروز پنجشنبه دهم اسفند ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودین. اگر نظر یا مطلبی دارین در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا، یکی از راه‌های اینکه اون رو با ما در میون بذارین ایمیل فرستادن به info@radiofarda.com. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.